طوری کنار هم دیگه ندیده بودم. شایدم قبلنم مردم همین جوری بودن و من زیاد به رفتارشون دقت نمی کردم. اما این روزا حواسم هست که آدما هر کدوم به اندازه توانشون دارن یه کاری میکنن که حال بقیه خوب بشه. خواهرم صبح برام یه فیلم فرستاد از یه آقایی که توی خیابون نوازندگی میکنه. توی این شرایط جنگی عجیب و غریب که هر روز دشمن داره تهدیدمون میکنه، داشت ای ایرانو با ساز میزد. بار فیلمشو دیدم و از ته دل براش دعا کردم خدا بهش سلامتی بده که با هنرش میخواد یه قدمی برای ایران برداره. هنوز گوشیمو زمین نذاشته بودم که همسایه کناری زنگ خونمونو زد. گفت میای با چند تا دیگه از همسایه ها برای یه سفره افطاری کوچیک توی این چند روز آخر ماه رمضون برنامه ریزی کنیم؟ گفتم سفره افطاری؟ برای کجا؟ گفت توی کوچه خودمون یه سفره میندازیم، یکم خورما و نون پنیر سبزی و شله زرد و از این جور چیزا آماده میکنیم و با همسایه ها دور هم افطار میکنیم. گفتم آخه کی میاد توی کوچه افطار کنه؟ گفت وا، مگه ندیدی فیلماشو؟ بعضی از محله ها همچین کاریو کردن. منم خیلی خوشم اومده، دوست دارم ما هم تو این روزا کنار هم باشیم. بعد پیامای گوشیشو نگاه کرد و زد روی یه فیلم.
یه فضای خیلی مهربون است.
من نمیترسم.
من اصلا تو مدرسه‌مون بم زده بودن، من میگفتم چقدر هوا گرمه.
ما اینجا اهالی محل دور هم جمع شدیم و منم به دعوت دوستم اومدم تو محل.
محله 17 شهریوره یه رسمی را افتاده، کوچه افطاری از پارسال فکر میکنم اولین بارم اینجا شروع شد.
همه و همه حمایت خود همسایه ها بود، کمک خود همسایه ها بود. فقط دوست داریم که این جمع خودمونی همسایه ها پا بر جا باشه که خدا رو صد هزار مرتبه شکر و الان سعیمون رو کردیم که انجام بشه. این
همه سخبی دارم، همه جمع هم سفره.
خیلی خوبه دیگه، اهل محل داره هم جمع میسن، کمک میکنن به هم دیگه.
خدا نگذره از آمریکا اصلاحی این بمباروناشو میکردن، عزیزانمونو خیلی را دست دادیم.
همه این آدم بدا فقط میخواه الان که رفتر مهربونمون مرده میخواه سوء استفاده کنن اینجا.
نه از جنگ میترسیم، نه از این تو بوتانکا اینا جا بودن.
نه دیگه اگه نگرم بودم که الان اینجا نبودم.
با بچه ها اومدیم، هر شبم بیرون میریم.
12 روزش هم اینجوری بودیم، کف خیابون بودیم، از این چیزی هم نمی‌ترسیدیم.
ما رو بیشتر پشتمون به خدا گرمه، خدا با ماه.
من زیادی میترسم اما مامانم میگه نترس.
من نمیترسم.
دوست نداشتم چراغ اینجا خاموشه، دوست نداشتم مراسمی که هر ساله داریم میگیریم با کمک بچه ها قطع بشه. بچه ها منت گذاشتن سرمون، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، همه اومدن پای کار. همه ترس و دلهوره داشتیم، نمیشه بگیم نداشتیم، ولی امیدمون به خود خدا بود. خدا رو شکرم که انجام شد. خدا رو شکر.
کسی که طرف خدا باشه ترس نداره از جنگ و خونریزی و اینا. وعده خداست که حتما ما پیروز خواهیم شد، یعنی هیچ چیزی نیست.
دعا میکنم که همه بدون هیچ استرسی در سلامت کامل باشن و سایه عزیزانشون همیشه و تا به ابد بالای سرشون باشه.
من امیدوارم که آمریکا و اسرائیل زودتر نابود شن که همه آدم سالم بمونن.
خیلی قشنگ بود، جمع دوستانه صمیمی با آدمشون جمع. تو این شرط همچین بساطی بخوای پهن کنی خیلی کار بزرگ و مردونه ایه، دستشون درد نکنه واقعا.
آدم ها وقتی کنار هم دیگه باشن خوششون به هم دیگه خیلی بیشتر گرم میشه و خب یه کانون گرمی ها الان محله ایجاد کرده که ما پیش هم دیگه باشیم و بدونیم هم دیگه رو داریم.
در حال حاضر این که مردم امیدشون از دست دادن واقعا حیات بخش فکر میکنم.
من وقتی اومدم اینجا یه ذره چشمان باز شدش، خیلی قشنگ بودش، افطاریش خیلی خوب بودش. ایشالله که دوباره هم اینطوری باشه، هر کوچه بیایم دوباره.
من که تجربه افطار کردن با اهل محل رو نداشتم، اما دیدم چه ایده جالبیه. به همسایمون گفتم ببین شعله زردش با من. قبل از اینکه دست به کار بشم رادیو رو روشن کردم. آخه وقتی کار میکنم دوست دارم همزمان رادیو گوش کنم. داشت مصاحبه با مردمی که این شبا توی خیابونا هستن و پخش میکرد. ما هم با بچه ها شروع کردیم به صلوات فرستادن و مهیا کردن مقدمات شله زد. من برنج رو خیس میکردم و با خودم ذکر میگفتم. دخترم زعفرون میسابید و یا حفیظ میگفت. پسرم شکر و بادوم و پسته رو آماده میکرد و یا علی میگفت. یه مدت که گذشت و داشتم برنج رو توی قابلمه هم میزدم، صدای رادیو توجه همو جلب کرد.
سلام علیکم. عرض میکنم به محضر شریفتون که من هر شب این کمترین وظیفه‌ایه که هر انسان آزاده‌ای باید که نشون بده این انسانیت خودش رو. در واقع در این شرایط بسیار حساس کمترین کار ما حضور ما در این میادینه. با تمسک به امیرالمومنین از او بخواهید که به لطف او خدای متعال نصرت رو نصیب رزمندگان ما بکنه و در واقع شرایط ما به نحوی پیش بره که باعث فرج مولای ما صاحب الزمان انشالله فراهم بشه.
قبل مصاحبه به من گفتید قلبتون خیلی شکسته. ما همه مردم ایران در این روزها و شبها قلبمون شکسته است از آنچه که میبینیم، از این تجاوز بیرحمانه. چه دعایی در این شب زمزمه زبان شماست، قلب شماست؟
اللهم عجل ولیک الفرج. جود عرض میکنم که این چیزی دیگه بر زبان من جاری نمیشه و امیدوارم انشالله به لطف خدا انشالله ظهورش هرچه زودتر اتفاق بیفته و مردم دنیا از این شرایط سخت و از این ظلم ستمگران بیرحم هرچه زودتر فارغ بشن و خلاصی پیدا بکنن.
صحبت از مقاومت و ایستادگی، پیامتون به مردم ایران چی؟
قدر مسلم همه موفقیت همه پیروزی با صبر و استقامت ماست. خداوند هم فرموده در قرآن که چنانچه ما صبر بکنیم پیروزی در صبره و یقین دارم با این صبر بر همه تزویر و همه یرد میکنم در گروه های عالم فائق خواهیم آمد انشاءالله. و انشاءالله چه شهید شیم و چه بمانیم ما پیروزیم.
از شب اول که دستور شد من حضور دارم اینجا و قطعا تا آخرین لحظه که ایمان پیدا کنم که ایران پیروز شده اینجا هستم. هرچند که هر شب سرده، هرچند که دست و پامو یخ میکنه، ولی به یاد اون سربازایی که پشت لانچر وایستادن و از اول حتی از جنگ ایران و عراق توی سرما و گرما توی همه حالاتی که داشتن، بالاخره طبیعیه که آدمن و گرما سرما دوری از خانواده گشنگی همه اینا بهشون غلبه میکنه، ولی به خاطر ایمانشون وایستادن.
ما دلمون گرمه به اونا.
بله نگاه کنید، مردم ایران با ایمانشون زندگی میکنن. این چیزیه که اون طرفی ها اصلا متوجهش نیستن. قطعا دست امیرالمومنین، دست همه ائمه پشت پناه ماست و ما با ایمان به این پناهمونه که انقدر قدرت داریم. اگه ما مثل اونا بی پناه بودیم قطعا میترسیدیم و الان توی پناهگاه ها بودیم و اصلا تسلیم میکنیم میرفتیم. برای چی باید اینجا باشیم؟ ما فقط به ایمان امیرالمومنین، فقط به پشت و پناهی پیامبرمون، به پناه امام زمانمون اینجاییم. ما با قدرت همه ذره ذره خاکمونه که ایمان داریم که این مملکت، مملکت امام زمانه، مملکت امام حسینه، مملکت امام رضاست، ما در پناه حضرت عباسیم. اینجا این محکم وایستادیم، میگه کسی جرأت نداره که بیاد
یه دعا بکنه در این ماه رسم رمضان.
حقیقتا دعای قلبیم اینه که فرج آقا زودتر، هرچی سریعتر، هرچی زودتر. با قلبم میخوام که امام زمان ظهور کنن.
به دعای شما آمین میگم. سپاس از همراهیتون با این بخش از برنامه.
زنده باشین بزرگواری.
شنیدن صدای آدمایی که تو این روزا و شبا تو این سرما کنار هم پای ایران موندن واقعا دلگرمم میکنه. با خودم فکر میکنم ما چه مردمی داریم که تو سخت‌ترین شرایطم ترس به دلشون راه نمیدن و میان توی خیابون. مردمی که توی دنیا هم شجاعتشون مایه تعجب خیلی‌ها شده. اما واقعا چرا بعضی کشورها باید برای مقابله با ما اینقدر برنامه ریزی کنن؟ اصلا دلیل این همه دشمنی چیه؟ توی فکر خودم بودم که پسرم اومد و گفت مامان بالاخره اون مداحی که چند وقت دنبالش میگردم و پیدا کردم. گفتم بیا ببینم کدومو میگی؟ بعدش هم برام پخش کرد. بهترین چیزی بود که میتونستم الان بشنوم. کل دنیا هم با ما دشمن بشه، باز ما مردم کنار هم میمونیم و دست همدیگر رو رها نمی کنیم. آخه اینجا مملکت امام زمانه و ما مثل یه خانواده ایم، یه خانواده بزرگ 90 میلیون نفری.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت باقي حتى بغير يوم، والله بموت. طاب الموت على اليهود، طاب الموت باقي حتى بغير يوم، والله بموت.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. همانطور که میدونید این برنامه با هدف بررسی برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم تقدیمتون میشه. در این برنامه یکی دیگه از پروتکل‌های صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. دعوت می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با اندیشه صهیونیسم با برنامه دسیسه همراه باشید. پروتکل‌های پروتکل‌های صهیونیسم که ما در برنامه دسیسه به بررسی اون می‌پردازیم در واقع بازتاب اندیشه واقعی و حقیقی صهیونیسم در جهانه. این پروتکل‌های 24 گانه افکار و برنامه‌های صهیونیسم رو معرفی می‌کنه و پرده از ماهیت و ذات اونها برمی‌داره. پروتکل‌های صهیونیسم که از یکی از نشست‌های جهانی اونها کشف شده در حقیقت نشان دهنده برنامه و شیوه‌های کار صهیونیسم در سطح جهانه.
مجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد.
در پروتکل دوم صهیونیست ها به نقش رسانه ها توجه خاصی شده و به تسلط بر اونها از جانب صهیونیست ها تأکید فراوانی میشه. صهیونیست ها از گذشته های دور دریافته بودند که در اختیار گرفتن افکار عمومی دنیا در پیشبرد اهداف و برنامه های اونها بسیار مهمه. از این رو از گذشته با در اختیار گرفتن رسانه های جهان به این مهم دست یافتند. جناب آقای بختیاری زاده تحلیلگر مسائل صهیونیسم درباره پروتکل دوم صهیونیسم بیشتر توضیح میدن که با هم میشنویم.
با نام و یاد خدا به شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در برنامه پیش در بررسی پروتکل دوم به این نکته اشاره کردیم که در پروتکل دوم به صهیونیست ها توصیه شده است برای مهندسی افکار عمومی کنترل رسانه‌ها را همچنان و با شکلی جدی و مجدانه در اختیار داشته باشند. اگر به رویه صهیونیست‌ها و طرفداران اسرائیل به ویژه در نیم قرن اخیر نگاهی داشته باشیم، به این نکته می‌رسیم که صهیونیست‌ها و طرفداران اسرائیل با شکلی جدی و حریصانه در پی در اختیارگیری رسانه هایی بوده اند که بتوانند به گونه فزاینده این مخاطبان بیشتری جلب کنند. اگر به دنیای رسانه ها نظر افکنیم به این نکته واقف می شویم که بسیاری از مسئولان، تصمیم سازان و دارندگان رسانه های عمومی در غرب یهودیان شناخته شده ای هستند که گاه حتی تخطی آنها از موازین شناخته شده برای انجام امور رسانه ها و برای انجام وظایف و به ویژه خطوطی که درباره نحوه عمل کرده رسانه ها ترسیم شده است خود رسوایی به بار آورده است. در این راستا می توان به روبرت مرداک اشاره کرد که قانون شکنی رسانه های تحت تسلط او خود به داستانی پیچیده در دنیای غرب تبدیل شد. به علاوه این نکته را نباید فراموش کرد که اسرائیل همواره در راستای مهندسی افکار عمومی به شکل و طرز ماهرانه ای از رسانه ها استفاده کرده است تا از یک سو عملکرد مجرمانه و جنایتکارانه اسرائیل از جمله درباره مسائلی همچون حمله به غزه و جنگ غزه پوشانده شود و از جانب دیگر آنچنان یهودیان بر رسانه‌های گوناگون در غرب تسلط داشته‌اند که قربانیان اعمال جنایتکارانه آنها هیچگاه نتوانسته‌اند در این فضای رسانه‌ای صدای خود را به شکل بلند و رسا به دنیا منتقل کنند.
همراهان گرامی، شما شنونده برنامه دسیسه هستید که به بررسی یکی دیگر از پروتکل‌های صهیونیسم می‌پردازه. با هم ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو به اتفاق می‌شنویم.
یکی از پروتکل‌های دیگری که حال باید به بررسی مندرجات آن بپردازیم، پروتکل سوم است. پروتکل دوم به مهندسی افکار عمومی اختصاص داشت، اما پروتکل سوم در بردارنده توصیه‌های اقتصادی است. به این معنا که در پروتکل سوم به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود از یک سو میان پادشاهان و ملت‌ها و میان گروه‌های مختلف در سطح فروملی و نیز از سوی دیگر میان دولت‌ها جنگ و منازعه ایجاد کنند و این گونه جهان را در هرج و مرج فرو برند تا در این هرج و مرج بی پایان ملت‌ها حاصلی به جز فقر نداشته و از این رو یهودیان و صهیونیست‌ها بتوانند بر ملت‌ها تسلط پیدا کنند. توصیه دیگر آن است که صهیونیست‌ها باید طبقه اشراف را نابود کنند و رباخاران کوچک را جایگزین آنها سازند. این نکته همواره در متون مختلف رواج داشته است که یهودیان به دریافت ربا به طور ملموس و مشخصی متمایل بودند. به علاوه در پروتکل سوم به یهودیان توصیه می شود به نام برابری کارگران و البته در راستای منافع خود اقداماتی انجام دهند و از جمله آن که توصیه می شود باید صهیونیست ها به طبقه کارگر زور بگویند و نیز با استفاده از ابزارهای سری خود بحرانهای اقتصادی جهانی ایجاد کنند که باعث شورش کارگران در سراسر اروپا شود. البته در این فقرات آنچه که هویداست آن است که نوعی اعتماد به نفس کاذب در میان صهیونیست‌ها دامن زده می شود که گویا آنان توان آن را دارند که هر اقدامی را که مایلند در راستای منافع خود سامان دهند. ما در برنامه‌های آتی نیز در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجهتان به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
با گزارشگران از قصه همدلی، از ماجرای باور،
با گزارشگران
همراه باشید.
درود بر شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی ایران. خب ما 40 و اندی روز و شب رو با حضور مردم همدل ایران اسلامی پشت سر گذاشتیم که وحدت و همدلی خودشون رو در خیابان‌های شهرها و روستاهای ایران به نمایش گذاشتن. شما در این دوره‌ای که ما در میانه مذاکرات هستیم چقدر باید از پیروزی‌هایی که تو این ایام به دست آوردیم سرخوش باشیم؟ چقدر لازم هست هوشیار باشیم؟ نظر و دیدگاهتون راجع به این موضوع چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت ماجرایی که ما پیروز شدیم تو همینجا تا این نقطه پیروز شدیم. البته پیروزی نقطه‌ای نمیخوام این پیروزی مطلقه. این خب عقل سرده. طبیعتاً نه ما نه هیچ کدوم مسئولینمون الان با آمریکا اعتماد ندارن. این یه بار یادم حضرت آقا هم گفتن توی دیدار دانشجویی بود. گفتش که مسئولین ما الان که به چشم دیدیم که مسئولین ما واقعاً خب جونشون کف دستشونه. از ما شجاع‌تر نباشن مثل ما هن. قابل اعتمادن. این واقعا بی‌انصافی محضه. بگیم ما مسئولین نظامیمون، مثلا به شوام بگیم، به رئیس جمهورمون بگیم، به دیپلماسیمون، شخص آقای عراقچی، انصاف ماجرا اینه دیگه. ما همه خب سنمون اینجوری میکنه. ما چند دوره دیپلماسی دیدیم. آقای عراقچی واقعا توییتاش، حرفاش واقعا شمشیر میکشه. اینا خب نمیشه بگیم بعد ناامید باشیم یا بگیم بعد مثلا دلخور باشیم. نه، اینا حواسشون هست، نه ما نه اونا. هیچ کس به آمریکا اعتماد نداره. به هر حال تو این مقطع اولا پس پیروز شدیم، دوما نه ما نه هیچ کس امیدی نداریم آمریکا. طبیعتاً بالاخره سناریویی هست و یه عقلانیت شدیدی هم ما داریم می‌بینیم. به اضافه اینکه آقای اسماعیل قانی فرمود این سری که الان جبهه اتاق جنگ مشترک داریم، شما نگاه کنید یمن هم نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی نبض نبرد دست ماست. ما میدونیم کی بزنیم کی نزنیم.
آزاد و سربلند، نستوه و باوقار، آینه دار صلح، معنای اقتدار، هر لحظه هر نفس چون کوه استوار، در وقت حادثه چون موج بیقرار.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، لحظه های شما به خیر باشد. در جمع
مردم عزیز شهر تهران حاضر شدم که برای برگزاری مراسم تجمعات مردمی در میدان تجریش گرده هم آمدن. یک خانواده کنار من هستن، دو تا دختر دارن. اول از مادر شروع میکنم، به شما سلام عرض میکنم.
زنده باشی. سلام عرض میکنم، خسته نباشی.
پدر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
چند سالشونه؟
یکیشون 3 سال و 3 ماهشه، یکیشونم داره میشه دیگه 6 ساله.
خب اسمشونم به من بگی.
رستا و مهتاب.
رستا بزرگتره. آقا چه مدتی است تو این تجمعات هستین و یکی از این زیباترین تصویرایی که دیدین چیه؟
ما تقریبا از 40 و خورده شبی که هست 30 شبشو کامل بیرون بودیم.
از اون زیباترین تصویرایی که دیدین از ذهنتون پاک میشه؟
همین که مردم با هر عقیده و هر سلیقه این شب بیرونن واقعا ارزش داره.
مادر فکر میکنید که چه نیروی باعث شد شما همراه دو دختر کوچکتون باشید این شبها در میدان؟ چون به هر حال با بچه ها اومدن شاید سختی هایی داره، اما اینجا خیلی خانواده ها با بچه ها اومدن.
عشق بر رهبرم.
چه تصویری شما رو هیچ وقت رها نمیکنه از این تجمعات و از حضور مردم؟
این که هر کسی این شبا نگاه میکنم که با هر عقیده ای پای وطنشون مونده.
آقا فکر میکنید که در این شرایط آتشبسی که هستیم چه وظیفه‌ای دارید؟
ما تنها هدفی که داریم، من خودم شخصا میگم، خروج آمریکا از خاورمیانه، از منطقه و نابودی اسرائیل. یعنی هیچ چیز دیگه این داغ رهبر آروم هم نمیکنه به غیر از این دو مورد.
اگه قرار باشه مهسا یه جمله درباره ایران بگه، چی میگید؟
جانم برای ایران.
وطن قرارگاه عاشقان روسفید، وطن شکوه ماندگار رهبری شهید، وطن حماس خانی هزار حامید، وطن که میتوان برای او ز خود برید. وطن به یاری تو دل سپردم، با تو هم هزار زخم اگر چه خوردم، که من رستمم سلیمانیم، همیشه ایرانیم.
هموطن رشید کشورم، شنونده ارزشمند، در کنار یکی از جوانان هموطن هستم تا پیام ایشون رو تقدیم شما و همه مخاطبان صدای جمهوری اسلامی ایران بکنم. دیدم که در کنار رهگذران، مردم، راهپیمایان، تجمع کنندگان ایستاده بودین و به اونها قهوه تعارف می‌کردین. ظاهرا خودتون تدارک دیدین این کارها رو برای اینکه بتونین استقبالی داشته باشین از تجمع کنندگان، درسته؟
بله بله، ما همیشه هستیم، اومدیم و حتی با یک کوچیکی به اسم قهوه هم بتونیم یه دلگرمی به مردم بدیم و یه انرژی دوباره بهشون بدیم که بتونن تو خیابون بمونن.
خیلی جالبه. این دوست جوانمون، حالا اگه دوست داشتن اسمشون رو به من میگن، با صورتی متبسم و خندان از همه پذیرایی میکردن. اسم کوچیکی شما رو بگو.
امیر محمدم.
امیر محمد جان، به چه انگیزه ای تو این شبهای فروردین ما در کنار مردم هستیم؟
اولین انگیزه همون اینه که ما باید همه با هم وحدت داشته باشیم. این وحدت ماست که میتونه دشمن رو بشکنه. یعنی اگر من حالا چه با هر عقیده‌ای که هستم بتونم کنار هموطن خودم که یه ایرانی دیگه است وایسیم کنار هم، این وحدت ما دشمن رو به زانو در میاره. که اینه که ما لبخند میزنیم و به هر کسی حالا نمیشناسیمشون ولی لبخندمون رو بهشون هدیه میکنیم.
درود بر تو. با این رفتارت، با این پذیرایی جانانت، یه دعوت و استقبالی داشتی از هر کسی که به این تجمعات ملحق میشه. الان با صوتت و با حرفت چگونه دعوت میکنی از هموطنان که به تجمعهای رنگ و نشان پرشورتری ببخشن؟
همونطور که سردار مجید موسوی گفتن، خیابون با مردم، میدون با ما. مردم باید در همه لحظات، حتی در اون لحظاتی که سختی و خستگیش به جونمون نشسته، باشیم و این سنگر رو حفظ کنیم و همچنان ادامه بدیم تا امر بعدی رهبرم.
سرباز وطنم، پرچم یا حسین باشد کفنم، ایران لشکر وفادار حسین، میدان در دست علمدار حسین، پیروزی بر شیطان بزرگ، کار کسی نیست به جز کار حسین، کار کسی نیست به جز کار حسین،
شاهنشاه اندام.